سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که توزیع پاسپورت برای کودکان نوزاد افغان در ترکیه آغاز شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه 22 جولای در توییتر خود نوشته که در اثر تلاش‌های ریاست قنصلی وزارت خارجه طالبان، چاپ و توزیع پاسپورت برای کودکان افغان تازه متولد شده مقیم ترکیه توسط قنصلگری در شهر استانبول آغاز شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی، پروسه توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان به شمول شهر کابل با کندی و مشکلات جدی مواجه است. بر اساس گزارش‌ها، شهر هرات میزبان یک نمایشگاه چهار روزه محصولات ایران و افغانستان است. خبرگزاری فارس روز شنبه 22 جولای گزارش داد که در مراسم افتتاح این نمایشگاه، سرقنسول ایران در هرات و معاون اتاق تجارت و صنایع این ولایت حضور داشتند. علی خاکسار برگزار کننده این نمایشگاه به خبرگزاری تسنیم ایران گفته که ایران به دنبال راندازی یک خط تولید مجهز در افغانستان است. در این نمایشگاه بیش از 20 تولید کننده بزرگ ایرانی و افغان محصولات و خدماتشان را در 22 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشتند. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که طرز العمل استفاده از تفنگ‌های شکاری را منظور کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 22 جولای در توییتر این وزارت منتشر شده، این طرز العمل در 4 فصل و 17 ماده به منظور حفظ حیات وحش و جلوگیری از حمل و نقل، تورید و نگهداری غیر مسئولانه اسلحه شکاری نوع چرعی، مشکش، سپورتی و عتیقه تدوین شده است. اعلامیه می افزاید که مدیریت انحلال گروپ های مسلح غیر مسئول، مدیریت عمومی دایاک و ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت امور داخله یگانه مرجع صدور جواز، تورید و ترانزیت تفنگ های شکاری است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 22 جولای سفیر دنمارک را در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم در پایتخت آن کشور احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دیروز گفت افرادی که قرآن را سوختانده‌اند مستحق اشد مجازات هستند. یک روز پیش از این مرد کتابی را که ظاهرا قرآن بود در میدان مقابل سفارت عراق در کپنهاگن آتش زد. در سویدن، دنمارک و نروژ همه از حمایت قانونی و آزادی بیان برخوردار هستند. و الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور بلاروس روز شنبه 22 جولای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به مسکو رفت. اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته که دیدار آنها برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده. قصر ریاست جمهوری روسیه گفته که این دو رهبر در مورد توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین بلاروس و روسیه گفتگو خواهند کرد. بلاروس مستقیما در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اشتراک ندارد، اما با اعزام نیروهای روسی به قلمرو اوکراین از خاک خود از مسکو حمایت لوجستیکی کرده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. ادارات هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده در مورد احتمال افزایش آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق افغانستان هشدار دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که بر اساس تحلیل و تجزیه تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیلاب‌ها وجود دارد و از مردم سواحل دریاها خواسته تا تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که از امروز اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب‌ها در شماری از حوزه‌های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت روز شنبه در اعلامیه‌ای در توییتر خود نوشته که بر اساس بررسی‌ها به دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که در برخی مناطق افغانستان احتمال دارد که سیلاب‌ها رخ دهد. بر اساس اعلامیه، امکان بارندگی ها و وقوع سیلاب های ناگهانی در حوزه های دریایی کابل و هلمند در حال افزایش است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزوده که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که از امروز تا 3 روز آینده احتمال وقوع سیلاب‌های آنی، باران‌های شدید، آب شدن برف‌ها و احتمال افزایش سطح آب دریاها به ویژه در دریاهای پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوگر، کنر، خوست و غزنی وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان 13 سرطان نیز هشدار مشابه را صادر کرده بود، اما دفعه قبل علاوه بر حوزه های دریایی کابل و هلمند، حوزه دریایی آمو نیز شامل آن بود. سرازیر شدن سیلاب ها و بالا آمدن سطح آب دریاها همیشه به مردم عادی آسیب می رساند، به ویژه به مردم بی‌بضاعتی که در سوایل دریاها مزارع و خانه ساختند. این در حالی است که بیشتر مردم افغانستان از گرسنگی و فقر متاثرند. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی و حکومت طالبان حدود 2 هفته قبل به رادیو آزادی گفته بود که از 7 تا 11 سرطان ولایات پکتیکا، پکتیا، میدان وردک، ننگرهار، کاپیسا، لوگر و پروان شاهد سیلاب ها بود که در نتیجه آن 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه تخریب گردید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه رسمی خود همچنان از مردم باشنده حوزه های دریایی کابل و هلمند خواسته که در صورت اطلاع از وقوع سیلاب ها ساکنان خانه های سوائل دریاها و مردم ساکن در مناطق پایین آب را فورا خبر کنند تا آنها بتوانند به موقع جانهای خود، فرزندان و مواشیشان را نجات دهند.
شنیدید که وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در مورد جاری شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. آرش همایون با وحید الله صادقی، کارشناس امور اقلیم صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا در شرایط کنونی حکومت طالبان ظرفیت های لازم را برای مدیریت حوادث طبیعی و کمک با آسیب زدگان دارد؟
در حالات فعلی کنترل سیلاب ها دشوار می باشد، چون سیلاب مهار کردنش در افغانستان با بودجه و امکانات تکنیکی بیشتر نیاز داره و در طول تاریخ که ما دیدیم افغانستان با این مشکلات دچار بوده و وقایع بسیار ناگوار را هم مشاهد بودیم. برای طالبان در حالت فعلی یعنی احیای ساختمان ها به شکل آنی امکان نداره و در ضمن امکانات مالی هم به او اندازه که ضرورت است همراه از اینا نمی باشه و در ضمن ظرفیت های تکنیکی که برای از این ضرورت است هم همراه ایشان موجود نیست.
آقای صادقی، در همچو شرایط مردم خود چی می توانند تا هم خود و هم خانواده های خود مسئول نگه داشته و هم میزان خسارات و تلفات کاهش بدن؟
در حالاتی که کمک از طریق دولت و یا از طریق ارگان‌های کمک کننده با مردم صورت نمیگیره، در این صورت مهم ای است که قبل از واقعه مردم امو ساحه را تخلیه کنه و اینا کوشش کنن که مراکز یا خانه های را که در ارتفاعات بلندتر از امو ساحات سیلبر و نزدیک دریاها که است کوشش کنن به اونجا به شکل چند روزی که سیلاب میایه همونجا کوشش کنن بود باش خود را اختیار کنند. در این بخش بزرگان قومی میتونه رول خوب بازی کنند و در ضمن همکاری بین قریه های بلند آب و پایین آب مهم است، چون اینا میتونند از طریق تلفن و یا از طریق دیگه امکانات یا همو شکل موجود قبیلوی که اونجا است خود را پیش از اینکه سیلاب واقع شود به مکان های امن انتقال بده و کوشش کنه مواشی که اونا دارن اونا را هم با خود انتقال بتن. دیگه بدون کمک دولت و یا هم ارگان های کمک کننده مردم میتونه از این شکل استفاده کنه و تا خود را محفوظ نگه دارن.
آقای صادقی، در سالهای اخیر در مورد تغییر اقلیم جهان زیاد میشنویم. افغانستان چقدر از این تغییرات اقلیمی جهان متاثر شده؟
تغییر اقلیم نه تنها که در افغانستان یکی از مشکلات است، بلکه در تمام جهان یکی از معضله های است که به خاطر مردم با مشکلات بسیار مواجه بودند. دیگر در افغانستان تاثیرات تغییر اقلیم به این منوال بیشتر است، چون افغانستان مناطق کوهستانی بیشتر دارد و بارش به شکل برف در مناطقی که دارای ارتفاعات بلند است، اکثرا مناطق شمال شرقی و همچنان مناطقی که سلسله کوه هندوکش است، به شکل برف اونجا بارش صورت میگیره که اونجا به شکل برف و یخچال های طبیعی آب ذخیره میشه و بعدا در طول سال وقتی که حرارت بیشتر شده میره این به شکل آب تبدیل میشه و از طریق رودخانه ها و همچنان تغذیه آب های مدنی مردم باز به او یعنی از اونو استفاده میکنه و باعث حیات در این مسیر دریاها میشه. لیکن از اثر افزایش حرارت این پروسه آب شدن یخچال ها و برف ها سری شده که به شکل سیلاب ها بار میه و مردم از این ناحیه آسیب پذیر میشن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک که خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانم هایی که تحصیل کرده اند در آیندهشون، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند.
دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتن یک با دوستی یکی دیگر هم میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
گرچه خودم تحصیل کردم لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آینده